بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. لا سيما بقية الله المنتظر أرواحنا فداه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. انبیا و پیغمبرانی که از سوی خدا مأمور دعوت به سوی او می شدند نشانه هایی داشتند که به آسانی می شد اونها رو از مدعیان باطل شناخت. از جمله نشانه های روشن که حق و از باطل جدا میکنه و مدعیان دروغین و از منادیان حق جدا سازی میکند سه چیز است. اول، تکیه بر منطق و دلیل عقل کردن. انبیا و اولیا و بزرگان همیشه تکیه بر منطق عقل میکنن. پیغمبر گرامی اسلام هممون شنیده ایم میفرمود من یه موعظه بیشتر برای شما ندارم، تمام خواسته من در همین یکی خلاصه شده. قل انما اعظكم بواحده ان تقوموا لله مثنى وفرادا ثم تتفكروا. عقلتون و فکرتون به کار بیاندازید، موعظه من همینه. اگر پای عقل و خرد به میان بیاد، حق از باطل به آسانی شناخته میشه. این یک نشانه. نشانه دوم این است که دلسوز و مهربان بودن. پیغمبر گرامی اسلام اینقدر دلسوز و مهربان بود که خدا دلداریش میده، ای پیغمبر تو داری جانتو از دست میدی که اینا قبول نمیکنن سخنان تو. لعلک باخع نفسک علی آثارهم ان لم یؤمنوا بهذا الحدیث اسفا. این همه غم و غصه نخور. اونهایی که قابلن هدایت میشن، اونهایی که نشدن به تعبیر من میگم جهنم. دلسوزی و مهربانیش این قدره که اگر میبینه مردم با سرعت نمیان دعوت او رو بپذیرن و به سوی خدا برن، داره از قصه هلاک میشه. طرفداران باطل نه دلسوزند و نه مهربانند، نه از قصه هلاک میشن. نشانه سوم این که تعصب ندارن، در حالی که مدعیان باطل متعصبند. پیغمبر گرامی اسلام وقتی با مردم صحبت کرد، آخر کار به بت پرستان گفت لکم دینکم ولی دین. دین شما خوبه برای خودتون، دینم خوبه برای خودم. در داستان شعیب که موضوع بحث ماست، تحت عنوان اصحاب مدین، دیدیم شعیب پیغمبر به سراغ دلیل و برهان میره و بعد دلسوزی میکنه، اینی اراکم به خیر، و بعد میگه من تعصب ندارم و ما انا علیکم به حفیظ، نمیخوام شما را مجبور کنم به اینکه بیایید بت‌ها را بشکنید. من دارم دعوت میکنم، دلیل بیارم، منطق دارم، شما هم انتخاب کنید. ولی مدعیان باطل هم بی منطقن، هم بی رحم و خشن و هم متعصب و لجوج. این سه صفت اونهاست. در مقابل این سه صفت در داستان حضرت شعیب و اصحاب مدین دیدیم. حالا بریم ادامه این آیات رو بررسی کنیم. چهار آیه دیگر موضوع بررسی فعلی ماست. یکی از اون آیات جوابی است که جمعیت بت پرستان دادن، آیه 87. ببینید پیغمبر شعیب چه رقم صحبت میکنه، اونا چی جواب میدن. قالوا یا شعیب اصلاتو که تعمرو که انترو که ما یعبد آبا اونا او انف علفی اموال نامانشا انکل انتل حلیم و رشید. آی شعیب، این نمازی که داره میخونی، بلند و کوتاه میشی، اوراد و الفاظی میخونی، این سبب میشه که ما میراث پدرانمون، این بت‌های عزیز که میراث آبا و اجداد ما هست، اینا رهاش کنیم. تکیه کردن بر میراث آبا و معبود آبا. معمولا نسل‌های جدید از نسل‌های قدیم دانشمندترن. دلیلش این است علوم اونها منتقل میشه به نسل‌های جدید، اینام یه چیزی بهش اضافه میکنن. بنابراین ما نباید بگیم که نیاکان ما اینطور بودن، بنابراین ما هم میراثشون رو حفظ میکنیم. ما از اونا چیز فهمتریم. اما این جمعیت تکیه بر تقلید کورکورانه کردن. شعیب میگه تحقیق کنید، اینا میگن تقلید کورکورانه کنید. دیگر اینکه ما آزادی عمل در اموال اون داشته باشیم. چیه داریم؟ کم فروشی نکنید، تقلب نکنید. به تعبیر من الناس مسلطون علی اموالهم، انسان مسلط بر مالشه، میخواد کم فروشی بکنه بکنه، تقلب بکنه، مال مردم بخوره، کلاهبرداری بکنه. آزادی عمل، تو آمدی هم میراث پدران اون میخوای از ما بگیری، هم آزادی عمل ما رو در اموالمون بگیری. کم فروشی نکنید، تقلب نکنید، ما آزادی. او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء. آدمایی که مدعی باطلن آخر کار بعد از حرف بی حسابشون طلبکارم میشن. ذیل آیه نشان میده اینا طلبکارم شدن. انک لانت الحلیم الرشید. شعیب توی آدم عاقلی هستی، چیز فهمی، از تو بعید این حرفا میزنی. ما بتا رو رها کنیم، کم فروشی نکنیم، تو عاقلی، تو فهمیده ای، بعیده از تو یه همچین حرفا. یه طلبکاری هم پیدا کردن از این پیغمبر. ببینیم این پیغمبر در آیه بعد چی جواب میده. قال یا قوم، ای قوم من، یا قوم یا قومی بوده، بازم میگه ای قبیله من، ای طایفه من، ای قوم من، اظهار محبت میکنه. ارأیتم ان کنت علی بینة من ربی و رزقنی منه رزقا حسنا و ما اريد ان اخالفكم الی ما انهاکم عن ان اريد الا الاصلاح ما استطعت. به چهار نکته در جوابشون متمسک میشه. اول میگه من بینه دارم. بینه هم به معنی معجزه است، هم به معنی دلیل عقلی است، هر دو بیان است. شعیب پیغمبر مانند تمام انبیا هم معجزه داشت هم دلیل عقل. میگه من بیانه دارم، بی حساب نمیگم. این یک. دوم، رزقنی منه رزقن حسنو، خدا به من روزی خوبی داده، یعنی من بی نیازم از شما. آدمی بود به اندازه خودش چیزدار بود این پیغمبر. نمیخوام پول جمع کنم، حداقل شکر منعم باد به جا بیارم، این شکر منعمه. سوم، من چیزی که به شما میگم خودم اول عمل میکنم بعد به شما میگم. جان عالمی به قربان جانت و سخنانت یا امیر المؤمنین. میفرمود ایها الناس، مردم، انی و الله ما احثكم الا طاعت الا اسبقكم الیها. به خدا من شما را دعوت به کار نیکی نمی کنم مگر اینکه خودم قبلا انجام میدم. اول خودم بعد شما. گوینده اگر این طور باشه سخنانش مؤثر میشه. ولا انهاکم عن معصیت الا اتناها قبلکم عنها. من شما را از هیچ معصیتی باز نمیدارم مگر اینکه قبلش خودم ترک میکنم. شعیب پیغمبرم منطقش همینه. آخرین سخنش هم این اورید الا الاصلاح مستطع. من میخوام میان شما اصلاح کنم، دینتون آباد بشه، دنیاتون آباد بشه. میخواهید؟ بسم الله. نمیخواهید؟ کار من اصلاحه. اونا چی منطقشون بود؟ پیغمبر چی منطقش؟ اونا میگفتن ما آزادیم در اموالمون. میدونید شعیب پیغمبر معاصر موسی بوده، مدت هم در خانه موسی در خانه شعیب بود دیگه. یعنی 3000 سال قبل اون آزادی مثل آزادی که امروز غربی ها میگن. اونا میگفتن ما در اموالمون آزادیم، هر چی میخواییم بکنیم، کلاهبرداری، کم فروشی، تقلب. غربی ها ببین چی میگن. کشورهای اروپایی آزادی میگن که خدا میدونه انسان شرمش میاد. آزادی همجنسگرایی قانونش کردن، قانون. آزادی فحشا، مراکز فحشا هست، مالیات به دولت میپردازن، در پناه دولت آزادن. آزادی اهانت به مقدسات دیگران، عکس پیغمبر اسلام رو به قدری زننده کشیدن تو روزنامه هاشون. آزادی آتش زدن قرآن، گفتن روز 11 سپتامبر روزی است که ما جمع بشیم در میدان شهر قرآن های مسلمان ها را آتش بزنیم. آزادی. 3000 سال قبلم قوم شعیب همین آزادی رو میگن. دوباره دوران جاهلیت شروع شد. و اما این نکته قابل ملاحظه است که چرا میگن ای شعیب چرا نمازت میخواد بساط ما رو به هم بزنه، میراث آبامون رو بگیره، آزادی ما، مالکیت ما رو بگیره؟ چه میگن نمازت، نمیگن دینت. یا میخواستن مسخره بکنن، بگن این نماز یه قیام و قعودی است و یه اوراد و اذکاریه، یه مسخره است. این نمیتوانه جلو ما رو بگیره، نمیتوانه آزادی ما رو نمیتونه سلب کنه. شاید هم منظورشون این بود که ما از دین تو جز نماز تو رو نفهمیدیم، چون میگن شعیب نماز زیاد میخوان. برادرها، خواهرها، نماز خیلی مهمه. رابطه انسان با خدا به وسیله نمازه. ضامن عاقبت به خیری انسان نماز خوبه. تربیت صحیح انسان در موقع نماز خوندن میشه. وقتی دقت بکن در معنای نماز چی با خدا میگه، آدمو تربیت میکنه. جوانهای عزیز مخصوصا به نمازشون خیلی اهمیت بدن، ضامن سعادتشون در دنیا و آخرته. و اما آخرین آیه موضوع بحث امروز ما آیه 90 این سوره است: واستغفروا ربکم ثم توبوا الیه ان ربی رحیم ودود. ای جمعیت گناهکار، ای بت پرستان کم فروش، بیاید استغفار کنید. بعد از استغفار توبه کنید. استغفار با توبه دو تاست، چون قرآن میگه اول استغفار بعد توبه. بله دو تاست. استغفار این است که زنگار گناهو بشویید. قلب زنگار میگیره مثل آینه، با آب توبه با آب استغفار این زنگار رو بشوید. حالا زنگار که شستیم قلب آماده شد. توبوا الی الله، حرکت کنید به سوی خدا. اول پاک کردن زنگار، دوم نوشتن نام الله بر صفحه قلب. و انس و استغفروا ربکم ثم توبوا الیه ان ربی رحیم ودود. خدای من مهربانه، خدای من دوست داره، خدای من توبه پذیر است. برادران، خواهران، ماه رمضان ماه توبه از گناه، ماه استغفار. خدای رحیم ودود بار عام داده، همه رو به ضیافت سرایش دعوت کرده. ولی بدانید توبه و استغفار فقط با زبان نیست. تصمیم به دل گرفتن، قطع رابطه با گناه، بعدم جبران کنید گناهانو به اعمال نیک. امروز جوانی تلفن میزد، گناهان زیادی من مرتکب شدم، حالا توبه کردم اما وجدانم ناراحته، چیکار کنم از این ناراحتی وجدان راحت بشم؟ چقدر خوب این ناراحتی وجدان. این معلوم میشه ایمانش قوی بوده ولی آلوده شده، وجدانش ناراحت. گفتم به همون اندازه که کار بد کردی باید کار خوب کنی جبران بشه، به همون اندازه. گفت یعنی خدا منو میبخشه؟ گفتم بله، در قرآنش وعده داده الا الذين تابوا واصلحوا، هم توبه هم جبران. اگر این دو را انجام بدی وعده بخشش داده. چرا ناامید از رحمت خدا باشی؟ من در اینجا به مناسبت همین بحث های قوم شعیب. یه روایت یادداشت کردم، روایتی واقعا تکان دهنده است. پیغمبر اکرم میگه 5 تا گناه اگر در جامعه شما پیدا شد، 5 تا عذاب دنیوی دنبالشه. فرمود پناه ببرید به خدا از این 5 تا گناه، تو همین دنیا دامانتون رو میگیره. بشنوید این 5 تا رو: خمسون ان ادرکتموهن فتعوذوا بالله منهن. اول، لم تظهر الفاحشه فی قوم قط حتی یعلنوها الا ظهر فیهم الطاعون والاوجاع التي لم تكن في اسلافهم. فرمود هرگاه بی عفتی و اعمال زشت در جامعه شما ظاهر شد، خدا بیماری هایی مسلط میکنه که سابقه نداشته، که نمونه هاش رو میبینیم. همه اتباع دنیا در برابر ایدز واموندن، نتیجه همون بی افتی ها. فرمود بیماری هایی میاد سراغ شما سابقه نداشت، همه توش میمانن. دوم، ولم ینقص المکیال والمیزان الا اخذوا بالسنین و شدت المعونه. فرمود اگر کم فروشی کنید، فساد اقتصادی داشته باشید، خداوند قحطی و گرانی، شدت المعونه یعنی گرانی، قحطی و گرانی رو میاره سراغ شما. این مجازات مفاسد اقتصادی. سوم، ولم یمنع الزکات الا منع او القطر من السما. فرمود اگر مردم زکات و حقوق شرعیه رو نپردازن، دانه های باران کم میشه، نزولات آسمانی کم میشه. منع او القطر من السما. چهارم، ولم ینقضوا عهد الله و عهد رسوله الا سلط الله علیهم عدوهم. فرمود اگر پیمان خدا و پیغمبر رو بشکنین، دشمنان بر شما مسلط میشه. کدام پیمان؟ علم عهد الیکم الا تعبدوا الشیطان. خدا پیمان گرفته پیروی شیطان نکنید، اختلاف در میانتون ایجاد نکنید. فرمود اگر عهد خدا و پیغمبر بشکنید، دشمنان بر شما مسلط میشه. پنجمین و آخرین، ولم یحکمو به غیر ما انزل الله الا جعل الله بأسهم بینهم. اگر قاضیان شما حکم به ما انزل الله نکنن، از احکام الهی منحرف بشن، فرمود اگر چنین بشوند، در میان شما اختلاف و جنگ میفته، خودتون به جان خودتون میفتید. 5 گناه، 5 تا مجازات در همین عالم دنیا. گناهان آثار داره، ساده نیست که ما از کنارش رد میشیم. ببینید چه بلاهایی در گوشه و کنار دنیا میاد. خدا یه گوشهشو نشان میده به یه کوه آتش فشان، میگه فعالیت کن. خاکستر این آتش فشان صحنه اروپا رو میگیره، همه هواپیما زمین گیر میشن، همه مسافرها بیچاره میشن. میگن اگر این خاکستر بیشتر بشه دیگه نمیتونیم نفس بکشیم. دستور داده به یک کوه آتش فشان چند روزی فعال باش. امیدوارم انشاءالله درس عبرتی برای همه ما باشد و بتوانیم از این دستورات قرآن مجید استفاده کنیم. خدایا همه این بلاهای پنجگانه که در این روایت شریف بود از همه مسلمانان از همه ما برطرف بگردان. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.